رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 196 جمعه 30 اسفند ماه 1387 برابر با 20 مارس 2009.
رادیو کالج پارک، برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 196 جمعه 30 اسفند ماه 1387 برابر با 20 مارس 2009. سلام، نوروز مبارک.
Now
سلام دوستان، من سیما هستم و با یک برنامه دیگه از رادیو کالج پارک در خدمت شما. برنامه امروز ما مصادف شده با نوروز و دیدیم که حیفه یه مجری نداشته باشیم و عید رو بهتون تبریک نگیم. من فکر کردم که برای محتوای این برنامه، از اونجایی که این روزا استفاده از گوگل بسیار معموله و همه از جمله خود من هر چیزی رو که بخوایم پیدا کنیم همیشه توی گوگل دنبالش می‌گردیم، منم رفتم و توی گوگل دنبال برنامه برای امروز گشتم. اول با عبارت بهار آمد سرچ کردم و یک شعر از مولانا پیدا کردم که براتون میخونم. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را، از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را. زبان سوسن از ساقی کرامتهای مستان گفت، شنیدان سرو از سوسن قیام آورد مستان را. ز اول باغ در مجلس نثار آورد آنگه نقل، چو دید از لاله کوهی که جام آورد مستان را. ز گریه ابر نیسانی دم سرد زمستانی، چه حیلت کرد که از پرده به دام آورد مستان را. سقاهم ربهم خوردند و نام و ننگ گم کردند، چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان را. درون مجمر دلها سپند و عود می سوزد، که سرمای فراق او زکام آورد مستان را. درآ در گلشن باقی، برآ بر بام کان ساقی، ز پنهان خانه غیبی پیام آورد مستان را. چو خوبان هله پوشیدند، درآ در باغ و پس بنگر، که ساقی هرچه دور باید تمام آورد مستان را. که جانها را بهار آورد و ما را روی یار آورد، ببین که از جمله دولتها کدام آورد مستان را. ز شمس الدین تبریزی به ناگه ساقی دولت، به جام خاص سلطانی مدام آورد مستان را. جستجوی بعدی در گوگل برای کلمه نوروز بود که اولین و مسلماً جالبترین چیزی که پیدا کردم ویکی‌پدیا بود. یکی از اطلاعات ویکی‌پدیا در مورد تاریخچه نوروز رو براتون میخونم. البته میدونم که همه میدونن این مسائل رو، ولی بد نیست که یک بار دیگه یادآوری بشه. کوروش دوم بنیانگذار هخامنشیان نوروز را در سال 538 قبل از میلاد جشن ملی اعلام کرد. و در این روز برنامه‌هایی برای ترفیع سربازان، پاکسازی مکان‌های همگانی و خانه‌های شخصی و بخشش محکومان اجرا می‌نمود. این آیین‌ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی نیز برگزار می‌شده است. در زمان داریوش یکم مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شد. البته در سنگ نوشته های بجامانده از دوران هخامنشیان به طور مستقیم اشاره‌ای به برگزاری نوروز نشده است. اما بررسی ها بر روی این سنگ نوشته ها نشان می دهد که مردم در دوران هخامنشیان با جشن های نوروز آشنا بودند و هخامنشیان نوروز را با شکوه و بزرگی جشن می گرفتند. شواهد نشان می دهد داریوش اول هخامنشی به مناسبت نوروز در سال 416 قبل از میلاد سکه ای از جنس طلا ضرب نمود که در یک سوی آن سربازی در حال تیراندازی نشان داده شده است. در دوران هخامنشی جشن نوروز در بازه زمانی میان 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می شده است. در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته می شد. در این دوران جشن‌های متعددی در طول یک سال برگزار می‌شد که مهمترین آنها نوروز و مهرگان بوده است. برگزاری جشن نوروز در دوران ساسانیان چند روز، دست کم 6 روز طول می‌کشید و به 2 دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقسیم می‌شد. نوروز کوچک یا نوروز عامه 5 روز بود و از 1 تا 5 فروردین گرامی داشته می شد و روز 6 فروردین خرداد روز جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا می شد. در هر یک از روزهای نوروز عامه طبقه ای از طبقات مردم، دهقانان، روحانیان، سپاهیان، پیشوران و اشراف به دیدار شاه می آمدند و شاه به سخنان آنها گوش می داد و برای حل مشکلات آنها دستور صادر می کرد. در روز 6 شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا کرده بود و در این روز تنها نزدیکان شاه به حضور وی می آمدند. شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سالهای کبیسه رعایت نمی شده است. بنابراین نوروز هر 4 سال 1 روز از موعد اصلی خود آغاز برج حمل عقب می ماند و در نتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در فصلهای گوناگون سال جاری بوده است. اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان در سال 230 میلادی از دولت روم که از وی شکست خورده بود خواست که نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. این درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به لوپرکال معروف شد. در دوران ساسانیان 25 روز پیش از آغاز بهار در 12 ستون که از خشت خام برپا می کردن، انواع حبوبات و غلات، برنج، گندم، جو، نخود، ارزن و لوبیا را می کاشتن و تا روز 16 فروردین آنها را جمع نمی کردن. هر کدام از این گیاهان که بارورتر شود در آن سال محصول بهتری خواهد داد. در این دوران همچنین متداول بود که در بامداد نوروز مردم به یکدیگر آب بپاشند. از زمان هرمز اول مرسوم شد که مردم در شب نوروز آتش روشن نمایند. همچنین از زمان هرمز دوم رسم دادن سکه در نوروز به عنوان عیدی متداول شد. و در قسمت دیگه از همین متن اومده که در دوران سلجوقیان به دستور جلال الدین ملک شاه سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله خیام برای بهترسازی گاه شمار ایرانی گرد هم آمدند. این گروه نوروز را در 1 بهار قرار دادند و جایگاه آن را ثابت نمودند. بر اساس این گاه شمار که به تقویم جلالی معروف شد، برای ثابت ماندن نوروز در آغاز بهار مقرر شد که هر 4 سال 1 بار تعداد روزهای سال را به جای 365 روز برابر با 366 روز در نظر بگیرند. طبق این قاعده میبایست پس از انجام این کار در 7 دوره در دوره 8 به جای سال 4 بر سال 5 یک روز بیفزایند. این گاه شمار از سال 392 هجری آغاز شد. اما این برای من جای سواله که پس چرا ما الان همین روال 7 دوره و دوره 8 به جای سال 4 سال 5 یک روز اضافه کنیم رو رعایت نمی کنیم؟ به خاطر اینکه بر اساس تقویم میلادی گاهی اوقات روزهای تقویم شمسی ما جابجا میشه، یک روز عقب و جلو میشه. خب حالا بریم برنامه امروز رو گوش کنیم. برنامه امروز رو پدرام برامون تهیه کرده که اسم خیلی جالبی داره برنامهش. برای زندگی بنز لازم تر از بربری است. بریم ببینیم که پدرام چه برنامه برامون تهیه کرده.
سالی همراه با تندرستی و پیروزی برای شما باشه. در برنامه امروز متنی رو براتون میخونم از وبلاگ توکان استانی، کاریکاتوریست و طراح. این متن رو که خودم خوندم به نظرم بسیار جالب اومد. امیدوارم که شما هم از اون لذت ببرید. برای زندگی بنز لازم تر از بربریست. متن کامل. آن قدیم ها محله ما مجموعه ای از خانه های یک یا دو طبقه کوچک بود، با دیوارهای آجری و حیاط و حوض و باغچه و آدم هایی که از لحاظ مادلی هم قد و قواره، حتی حاج آقای روبرویی که بازاری بود و قوارش بلندتر، خانه و زندگیش بهتر از بقیه نبود. ما ته یک بنبست می نشستیم که در داشت. عصرها در کوچه را می بستیم و توی آن بازی می کردیم. همسایه ها اتومبیل نداشتند و کوچه مال بچه ها بود. در ابتدا و انتهای خیابان ده خدا که بنبست ما به آن راه داشت، دو تا بقالی بود. رو به بالا که می رفتی، قبل از تمام شدن آسفالت، یعنی جایی که تپه های خاکی قیطریه شروع می شد، بقالی پیری قرار داشت. چون اسم پیرمرد را نمی دانستیم، پیری صدایش می کردیم. مغازش آنقدر کوچک بود که فقط خودش با یک قفسه کوچکتر از خودش و یخچالی کوچکتر از قفسه‌اش آن تو جا می شد. بچه ها از اون می ترسیدند، از بس که بد اخلاق بود. سربالایی را بهانه می کردیم تا از او خرید نکنیم. پایین کوچه ده خدا، جایی که کوچه می پیچید تا به سراح نشاط برسد، بقالی حسن آقا اتحاد بود که هم مغازش بزرگتر و هم خودش خوش اخلاق‌تر از پیری بود. 20 قدم دورتر در یک فاصله کوتاه سه مغازه نانوایی داشتیم. بربری این دست خیابان، سنگک آن روبرو و کمی بالاتر تافتون. صبحها بربری را ترجیح می دادیم چون با پنیر خوشمزه تر بود. ظهرها نوبت سنگک بود که تا به خانه برسد نیمی از آن را خالی خالی خورده بودیم. کنار نانوایی قصابی عزیزخان بود که برای ما فیله گوساله کنار می گذاشت. و با کمی فاصله به مغازه مرغی می رسیدیم با پستویی که آن تو مرغ‌های زنده را از قفس‌های کوچکی به اندازه جعبه نوشابه بیرون می کشید و سر می برید و سر و ته توی ردیفی از قیف‌های حلبی که روی دیوار نصب بود می گذاشت تا دست و پا بزنند و جان بکنند و تو می توانستی که این مراسم ترسناک را از لای در پستو تماشا کنی. مغازش همیشه بوی ترس و پر مرغ می داد. اما از تنها ساندویچ فروشی محله بوهای بهتری به مشام می رسید. عصرها که برای قدم زدن یا دوچرخ سواری بیرون می زدیم، با 15 ریال یک نصف ساندویچ کالباس با پیاز و جعفری می خوردیم. آن روزها هنوز روش دونونه کردن ساندویچ ابداع نشده بود، اما فروش ساندویچ نصف معمول بود. گاهی کمبود اغذی فروشی را بقالی ها جبران می کردن. یعنی برای مشتری های گرسنه ساندویچ تخم مرغ پخته، ساندویچ کره و مربا و ساندویچ حلوارده درست می کردند. حتی یک کتاب فروشی نداشتیم، آن موقع هم کتاب جنس کم مشتری بود. برای خریدن کتاب باید فاصله 3-4 تا ایستگاه اتوبوس را تا قلهک می رفتیم، اما برای حمام کردن محله خودکفا بود. دو حمام عمومی داشت. ما به گرمابه بهار می رفتیم که تمیزتر و نوسازتر بود و هر وقت از جلوی در آن می گذشتی دلاکی را لنگ بسته با بازو و سینه نیمه عریان مشغول سیگار کشیدن می دیدی. البته هیچ شباهتی به مانکن‌هایی که این روزها عکسشان را با لنگ می‌بینید نداشت. به جز اینها، یک مغازه ابزار فروشی، یک نجاری، یک سلمانی و یک قنادی درجه 3 هم در محله کار می‌کردند که کار و کسب قنادی از بقیه بهتر بود، چون کسی نمی‌دانست برای خرید کیک نسکافه باید به یوسف آباد برود یا شیرینی دانمارکی را باید از میرزای شیرازی بخرد. خلاصه تمام نیازهای آن روزهای ما در محله برآورده می شد. امروز که شهر چند باری پوست انداخته، در کوچه زندگی می کنم که بن‌بست نیست و در آپارتمانی که نوساز نیست، اما در محاصره ساختمان‌های نوساز قرار دارد. بیشتر همسایه‌ها یا پیر و تنها هستند یا مجرد و تنها و یا زوج‌های تنها، یعنی زن و شوهرهایی که بچه ندارند و به جای آن از ماشین‌هایشان مواظبت می‌کنند. ماشین هایی که توی خانه جا ندارند و به جای بچه ها توی کوچه ول می گردند. خیابانی که کوچه ما به آن راه دارد هیچ شباهتی به خیابان ده خدا ندارد. در بالای این خیابان به جای مغازه پیری یک نمایشگاه اتومبیل BMW داریم و در پایین خیابان به جای بقالی اتحاد یک نمایشگاه اتومبیل بنز. فاصله بین این دو نمایشگاه را 3 کافی شاپ، 15 ساندویچ فروشی، پیتزا فروشی و رستوران، 4 بقالی ملقب به سوپر، 3 تعمیرگاه اتومبیل، 3 فروشگاه تزئینات اتومبیل و پر کردند. اما خیابان عمده شهرت خود را مدیون رونق کافی شاپی است که به شیوه بگیر و ببند اداره می شود، اما می گیرند و جلوی آن می ایستند. و یک ساندویچ فروشی که به کثیف معروف است. من با امکاناتی که محله در اختیارم می‌گذارد سازگار شده‌ام. هر وقت که می‌خواهم اتومبیل بخرم، هفته‌ای 3 بار لازم نیست راه دور بروم. از همان نمایشگاه بالایی که نزدیک‌تر است، BMW می‌خرم داغ داغ و همسرم که بنز را ترجیح می‌دهد، هفته‌ای 2 بار چون مختصرتر از من است. از نمایشگاه پایین خیابان خرید می‌کند. اما پسر بزرگم که یک دهه 60 و ماجراجوست 300 متر از خانه دور می شود و از نمایشگاه بزرگ توی میدان خرید می کند، چون تنوع رنگ بنزهای آنجا بیشتر از 5 فروشگاه اتومبیل در مسیر است. اگر یک روز سهوم با مرسدس بنز همسرم از جلوی نمایشگاهی که مشتری آن هستم رد بشوم، صاحب آن با شماتت میپرسد که چرا از او خرید نکردم و من هر بار باید به دروغ بگویم که این اتومبیل متعلق به دوستی است که دیشب مهمان من بوده است و صبح آن را جا گذاشته است. با وجود آسایشی که در محله جدید دارم، گاهی دلم برای بوی نان تنگ میشود. راستش را بخواهید، مدت هاست که شام و نهارمان را به یکی از 15 رستوران سفارش می دهیم و عادت صبحانه خوردن را هم ترک کرده ایم و عجیب نیست اگر یک نانوایی درست حسابی نداریم. البته یکی داشتیم که خیلی سال پیش تنورش را عوض کرد و حالا نان فانتزی و کیک یزدی میپزد که شیکتر از بربری است اما به درد صبحانه نمیخورد. اگر لازم داشته باشیم نان را از سوپر و در بسته‌بندی پلاستیکی میخریم که بهتر از نان داغ است چون دست را نمیسوزاند و بین راه خورده نمیشود و گاهی همانطور کیسه‌اش را باز نکرده میشود آن را خشک کرد و تمیز دور انداخت.
خب با تشکر از پدرام و با آرزوی اینکه سال نو سالی پر از شادی، موفقیت و دستاوردهای بزرگ برای همه شما باشه، شما رو تا برنامه‌های بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. با ما حتما تماس بگیرید. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما شمارش هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. تا برنامه های بعد خدا نگهدار. همکاران این برنامه پدرام و سیما.
به پایان برنامه های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر میکنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.